الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم اینها چهار برنامه رو در دستور کار خودشون داشتن. این که میگیم چهار برنامه رو پیگیری میکردن، نه اینکه شما یک مانیفستی در این سازمان پیدا کنید که اینو نوشته باشن و او هم به دست ما رسیده باشه و ما بر اساس اون آن مانیفست اینو بگیم، حالا تو تاریخ بریم دنبال یه همچین نوشته ای از اونها بگردیم. وقتی اینجا عرض میکنیم اینا چهار برنامه رو دنبال میکردن، این بعد از اینکه اینا عملیاتشون رو انجام دادن، شما اون بر عملیات رو وقتی میای رصد میکنی و به تصویر میکشی، میبینی اینا چهار کار رو دنبالش بودن. یعنی همیشه وقتی دشمن یه کاری رو انجام میده، بعد از اینکه این عملیات رو انجام داد و برای شما فیلم عملیات به تصویر کشیده شد، اون وقت میتونید بگید که دشمن چه کاری میخواسته انجام بده. بنابراین اون چی که الان داریم بیان میکنیم عملیات این هاست که بغل هم چیندیم اینو متوجه شدیم. اول اینها باید علی ابن ابی طالب علیه السلام رو حذف میکردن. اون نکته ای که در مباحث سابق عرض کردیم، گفتیم که یهود سه برنامه رو در دستور کار خودش قرار داد: یک، ترور، دو، ایجاد استحکامات و موانع، سه، نفوذ. نفوذ رو گفتیم برای چی میخواد انجام بده؟ برای اینکه این حرکت بعد از پیامبر دست جانشین او نیفته. پس تهدید اول و مهمترین تهدید برای سازمان یهود امامته، همونطوری که بالاترین تهدید برای یهود در زمان پیامبر خود پیغمبر اکرم بوده. بنی الاسلام علی خمس و ما نودی به شیء افضل من الولایه، به دلیل اینکه اونی که به همه این مسائل دیگه قوام میبخشه ولایته. اون وقت یهود نفوذ رو آورده تا ولایت رو بزنه. خب ولایت حیه، علی ابن ابی طالب هست، پس کار اولشون باید این باشه که علی ابن ابی طالب رو از سر راه بردارن. اگر موفق بشوند علی ابن ابی طالب رو در یک درگیری به چالش بکشن، حسنین رو هم میتونن راحت بکشن، چون اینا کم سن و سالن. تو درگیری ها اگر کار به شمشیر بکشه، میتوانن این دوتا رو هم بکشن، یا اگر این دوتا رو حالا نتونن بکشن، اگر علی ابن ابی طالب در همین اوائل کار در مدینه به نوعی از بین برن، اون دوتا دیگه چون کودک هستن و فاقد حمایت های لازم هستن، اون دوتا رو راحت میتونن بزنن. اگر این سه نفر کشته بشن الان، اون داستان ترور اینجا جواب داده، چون دیگه نسل امامت از بین میره، امامت در این نسل تداوم پیدا میکنه. علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین کشته بشن، ما بقی ائمه دیگه نیستن. پس هدف اول اینها طبق برنامه ای که دارن، باید علی ابن ابی طالب رو از بین ببرن. و علی ابن ابی طالب بالاخره در مدینه فردی است که برای مردم مطرح بودن. درست مردم کمال اعتقاد به ابوبکر دارن و ابوبکر رو نفر دوم پیغمبر می دانن، اما اینطور نیست که با علی ابن ابی طالب مسئله و مشکلی داشته باشن توده های مردم به این شکل که از علی ابن ابی طالب بدشون بیاد. نه، علی ابن ابی طالب در ذهن ها هست. پس علی ابن ابی طالب رو باید به نوعی از ذهن ها محوش کرد، از ذهن ها دورش کرد. وقتی تبدیل شد به یک انسان فراموش شده، اون وقت میشه کشتش. اما الان تو درگیری ها، مگر یک چالشی پیش بیاد که در اون چالش مردم علی رو مستحق کشته شدن بدونه. بنابراین بعد از اینکه پیغمبر اکرم از دنیا میرن و اینها به حکومت میرسن،
ما باید ببینیم علی ابن ابی طالب برای شکست دادن برنامه اول اینا چه میکنه. برنامه اول اینا چیه؟ یا علی ابن ابی طالب از خانه میاد بیرون باید بیعت کنه، و اصلا شاید مردم مدینه با تبلیغات اینا همه چشم دوخته اند به بیعت علی ابن ابی طالب. یعنی انتظار مردم اینه که علی ابن ابی طالبی که از معتقدین پر و پا قرص پیامبره و از اون کسانی است که برای ایجاد نظام اسلامی بالاترین فداکاری ها رو انجام داده، الان بیاد بلا فاصله با ابوبکر بیعت کنه تا موجب تقویت نظام بشه. چرا؟ چون مردم نسبت به ابوبکر شناخت منفی که ندارن، نسبت به ابوبکر شناخت کاملا مثبته. یعنی الان ابوبکر جانشین رسول الله، هر کسی با ابوبکر بیعت نکنه در حقیقت با رسول الله مسئله داره. خب علی بن ابی طالب اگر از خانه بیاد بیرون و با ابوبکر بیعت نکنه، در نظر مردم علی بن ابی طالب با رسول الله مسئله دار شده. پس می توانن اینو تبدیل کنن به یه چالشی برای کشتن علی بن ابی طالب. پس علی بن ابی طالب اگر بیاد بیرون باید بیعت کنه، و حضرت نباید الان بیعت کنه، چون اگر امیرالمومنین در این شرایط بیعت کنن، تثبیت مشروعیت ابوبکر شده الال ابد فی تاریخ. خب آقا علی بن ابی طالب نیان بیرون، یعنی اگر بیان بیرون یا باید بیعت کنن و یا مقاومت کنن و بجنگن. خب حالا راه دوم که اگر علی بن ابی طالب بیان بیرون، نه خیر من بیعت نمی کنم، جنگ می جنگم. خب حضرت چند تا نیرو داره؟ در این فضای بعد از 3 روز امیرالمومنین 4 تا نیرو داره. ارتد الناس بعد النبی الا 3 او 4، این مال اون روزه، روزهای اوله. 4 تا نیرو داره پاش وایسادن: سلمان، ابوذر، مقداد. اما طرف مقابل چند تا نیرو داره؟ حداقل میتواند در برابر علی ابن ابی طالب 5000 نیرو به خط کنه. و ما بقی تماشا چی؟ علی ابن ابی طالب با 4 نفر در برابر این 5000 تا. فرض بگیریم علی ابن ابی طالب موفق میشه و این 5000 نفر رو عین خوارج جنگ نهروان همه رو از دم تیغ میگذرونه. علی ابن ابی طالب اینها رو میکشتن، آیا حضرت میتونستن در مدینه بعدش باقی بمونه؟ آیا علی ابن ابی طالب بعد از جنگ نهروان توانستن در کوفه بمانن؟ نتیجه جنگ نهروان چی بود؟ شهادت علی ابن ابی طالب در محراب عبادت. جنگ نهروان در زود هنگام به ضرر علی ابن ابی طالب بود، در دراز مدت به دلیل اینکه سازمان شیعه شکل گرفته بود و حضرت نفرات لازم رو تربیت کرده بودن، در دراز مدت برای اسلام لازم بود، اما در کوتاه مدت حتی در کربلا هم آثار جنگ نهروان آمد. حضرت فرمود من رو چرا میخواید بکشید؟ گفتن بغزن لعبیک. اینا کیا بودن؟ اینا فرزندان اون خوارجی بودن که در نهروان کشته شده بودن. آقا علی ابن ابی طالب تو مدینه اگر دست به شمشیر ببره کیا کشته میشن؟ اصحاب رده یک رسول الله که تو جنگ بدر، که تو جنگ احد، که در خندق، که در خیبر، در تمام اینا در کنار رسول الله شرکت کردن، همه اینا به شمشیر علی ابن ابی طالب کشته میشن. و علی ابن ابی طالب در تاریخ به چه عنوان معرفی میشه؟ قاتل اصحاب رسول الله. خوارج رو خوارج و رو بدی خوارج اجماع مسلمان هاست. یعنی خوارج رو معاویه باهاشون بد بود، اون معتزله یعنی اونایی که لا یمیلون الا معاویه و لا یمیلون الا علیه، اونا هم با خوارج بد بودن، اصحاب امیرالمومنین هم با خوارج بد بودن، یعنی رو بدی خوارج اجماع بود. علی ابن ابی طالب خوارجی که رو بدیشون اجماع بود اونا رو از دم تیغ گذروند، برای علی ابن ابی طالب آثارش تا کربلا باقی مونده. حالا آقا علی ابن ابی طالب اصحاب رسول الله رو بکشن، چه می شود؟ از علی چه می ماند؟ هیچ. از اسلام چه می ماند؟ پس علی ابن ابی طالب اگر شمشیر بکشن در اینجا، حتی موفق هم بشون اینها را بکشن، ثمره این عملیات حذف شخص و شخصیت علی ابن ابی طالبه. شخص و شخصیت، ببینید علی ابن ابی طالب علیه السلام در کوفه شخصش ترور شد، اما شخصیتش ترور نشد. نوع رفتار علی ابن ابی طالب به گونه ای بود که شخصیت علی ابن ابی طالب در طول تاریخ باقی موند. یه نکته اینجا عرض بکنم، ما اهم واجباتمون چیه؟ حفظ نظام. ما واجبی نداریم بالاتر از حفظ نظام. هر واجبی با حفظ نظام در تضاهم قرار بگیره مرجوح. خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود اگر حفظ نظام جمهوری اسلامی لازم داشته باشه امام زمان شهید بشه، امام زمان شهید بشه. اما یه نکته از حفظ نظام واجب تر و اون حفظ آبروی نظامه. اگر قرار باشه یک جایی شما یه عملیاتی رو انجام بدید برای حفظ نظام، اما اگر این عملیات رو انجام بدید آبروی نظام از بین میره، یعنی نظام در برابر دیدگان مردم دنیا بی آبرو میشه، میگن اون کار رو انجام ندید. چرا؟ چون اگر آبروی نظام از بین رفت، این نظام ممکنه یه چند وقتی به عمر خودش ادامه بده، ولی بعد از چند وقت به دلیل بی آبرویی از بین میره و دیگه هیچ که نمیاد سراغش. اما اگر آبروی نظام ماند و خود نظام فعلا از بین رفت، بعدن به دلیل اون آبرویی که داره جمع میشن و دوباره این نظام رو ایجاد میکن. ائمه ما در طول تاریخ در برابر این حرکت مرموز یهود گاهی موارد در چالش هایی قرار می گرفتن که اگر دست به اقدام عملیاتی می زدن ممکن بود بمانند، اما به دلیل عدم توجیه مردم اینا برای اون تاریخ و بعد بی آبرو می شدن و دیگه کسی سراغ اینا نمی آمد. هنر اهل بیت اینه، با این همه دشمن، با این همه ابزار عملیات روانی که در اختیار دشمن بوده، اهل بیت آبرومندن حتی نزد دشمن. یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خود معاویه با تمام تبلیغاتی که علیش انجام داده، خودش وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب میشنوه میشینه گریه میکنه، خودش میشینه از علی ابن ابی طالب تعریف میکنه. علی ابن ابی طالب علیه السلام در مقطع اول اگر چالش به شمشیر کشیده میشد و حضرت شمشیر میکشید، ممکن بود علی ابن ابی طالب در اون روز بمانه، ولی علی میماند که اصحاب رسول الله رو کشته. یعنی در طول تاریخ برای حضرت آبرویی نمیماند. پس علی ابن ابی طالب باید بماند، پس از خونه نمیتونه فعلا بیاد بیرون. از خانه نیاید بیرون، خب علی ابن ابی طالب فراموش میشه. یعنی در حقیقت در بین مسلمان ها که بیارور نمیشه که، اگر در برابر همه دیدگان دنیا اما از مسلمان و غیر مسلمان اگر ما اجرای حدود به این جهت بکنیم نظام رو بی آبرو بکنه، بله نباید الان انجام بدیم. چون که پیغمبر اکرم تا مدت ها این حدود برشون نازل نشده بود، چون کسی توجیه نبود، قدرتش هم نبود. اجرای حدود، اجرای دیات اینها، اما این موضوعش باید به تشخیص حاکم برسه. یعنی این که ما الان فلان حکم رو اجرا بکنیم آیا باعث بی آبروی نظام میشه یا نه، اینو موضوعش باید تشخیص داده بشه. و در حقیقت اجرای حدود این حرفا نیست، لن ترضی عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اونی که اونا میخوان ما به دنبالش نیستیم. نیروی ما نیروی خود مسلمان ها هستن. اینها نباید نظام در برابرشون بی‌آبرو بشه. یعنی نیرویی که داری نسبت به نظامت اصلاً بی‌اعتماد نشه. نه اجرای حدود در برابر مسلمان ها نه امر ناخواسته ای نیست، بلکه خیلی خواسته هم است. اینو شما قطع داشته باشید. هر مقدار در اجرای قوانین الهی قاطعیت بیشتری نشان بدهید، اعتماد مسلمی رو بیشتر به خودتون جلب کردید. اون چیزی که باعث پسرفتگی و بی‌آبرویی در نظام میشه، سوستی، کاهلی، تسامح، تساهل در اجرای قانونه. این بدترین بی‌آبرو کننده است و قاطعیت در اجرای قانون بهترین ابزار برای ایجاد آبروست. علی ابن ابی طالب اگر از منزل بیام بیرون، اونا به هدفشون رسیده. اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام از منزل نیان بیرون، خب حضرت فراموش میشه و اینها به خواسته خودشون رسیدن که علی ابن ابی طالب بیاب در بین ذهن مردم فراموش بشن. وقتی فراموش شدن، اینا وارد فاز ترور و کشتن حضرت بشن. خب این یه مرحله است که این مرحله باید حل بشه و از علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضب ظاهر کاری نمیاد. اینجا حضرت نیاز به نیرو داره و نیروی اینجا هم نیروی جنگی نیست. یعنی در اینجا حضرت به یه نیروی تبلیغی آبرومند توانمند نیاز داره که این نیرو پیغمبر اکرم برای علی ابن ابی طالب برای این روز خداوند متعال قرار داده و اون فاطمه زهرا سلام الله علیها است که این مقطع حساس تاریخ حفظ اسلام، نگهداری اسلام همه به دوش حضرت زهرا است. البته امام علی ابن ابی طالب فرمانده ایشون هستن. اینو بدونید، امام زهرا سلام الله علیها علی ابن ابی طالبه. ما در این زمانی دو امام نداریم، همیشه یک نفر امامه. علی ابن ابی طالب امام هست، لکن این بار نجات این امام، نجات اسلام و احیای اسلام در برابر این حرکت خطرناک و حفظ اصلی ترین قانون اسلام که ما نودیه به شیئن که ما مثل ما نودیه به الولایه، حفظ اصلی ترین قانون اسلام به عهده زهرا سلام الله علیها. خب حالا آیا حضرت زهرا می توانستند به عنوان ولایت از منزل بیان بیرون؟ نه. جو مدینه، جو تبلیغات این مجموعه، توان این مجموعه در تبلیغات، اینو بدونید. ما می دانیم سیستم یهود استاد عملیات روانی و استاد تبلیغاته. اینو در تاریخ استاد در این قضیه هستن. تمام اون تجربیات به سیستم جناب ابوبکر منتقل شده. یعنی به طور طبیعی وقتی ما این مجوره از اونها میدانیم، هرچه لازم هست اونها انتقال میدن. بنابراین برای سلطه خبری امروز میبینید همه جا میگن که صهیونیسم بر ادوات خبری و اطلاع رسانی در دنیا سلطه داره. این یه چیز جدیدی نیست یعنی این 10 سال پیش یاد گرفته باشن. در مجموعه طول تاریخ اینجوری بوده. شما وقتی به قرآن مراجعه میکنید، میبینید بالاترین مبارزه گفتاری قرآن با یهوده، بیشترین مبارزه تبلیغاتی قرآن با یهوده. یعنی در حقیقت بالاترین عملیات روانی که قرآن انجام داده علیه یهود انجام داده. چرا میاد علیه اون انجام میده؟ شما عرض کنم خدمت شما که العین بالعین، الاذن بالاذن، الانف بالانف، مقابله به مثل دیگه. یعنی وقتی شما یه جایی یه تیراژ فراوانی به یک باری از عملیات روانی وارد میدان میکنی، معناش اینه طرف مقابل از نظر عملیات روانی قوی در میدان هست، میخوای میدان بدن اش بکنی. چرا از نظر عملیات روانی بالاترین کار در قرآن علیه یهود شده؟ به خاطر اینکه بالاترین عملیات روانی در برابر مال اوناست و اصولا اونا شروع کنندن اسلام مدافع. پس اونا در این زمینه تخصص دارن، در زمینه احاطه خبری. اینا تو مدینه به سرعت توانستن خلع رو پر کنن و خودشونو به عنوان یه جبهه حق جا بندازن. بنابراین زهرا سلام الله علیها، دختر پیغمبر، این اگر بیاد تو میدون داعیه داره خلافت بشه، او رو هم میزنن. چون که دیدید زدن، او رو هم میزنن. منتها زدن در اون فرض مشروعیت خواهد داشت، باید روند به گونه ای باشه که اگر زهرا را بزنن خودشون اعلان کنن ما اشتباه کردیم، که این کار رو کرد ابوبکر، گفت لا یا لیتنی لم اکتشف ان بیت فاطمه، به سرعت زود پشیمان شد، فهمید رو دست خورده. و زهرا سلام الله علیها در اول کار نمیتونن بیان علی و خلافت رو مطرح کنن. پس انگیزه یعنی ابزار دیگه ای نیاز، اون ابزار رو پیامبر اکرم از قبل در اختیار زهرا سلام الله علیها قرار دادن، اون فدکه. خب فدک با همه عظمتش با همه دارائیهاش، این در زمان جنگ خیبر، بعد از جنگ خیبر، حالا من دقیق تاریخش معلومی انشالله دوستان این نقیصه رو برطرف کنن که چه زمانی فدک به زهرا بخشیده شده، اما اجمالا این رو میدونی که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از جنگ خیبر آمدن به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله اگر علی در غنائم سهمی داره از سهم الغنائم کنیزی بدید، به ما کار خانه ما سخته. حضرت فرمودن میخوای بهتر از کنیز بهت بدم؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود برو بعد از نماز خود 34 مرتبه بگو الله اکبر، 33 مرتبه بگو الحمدلله، 33 مرتبه بگو سبحان الله. ایشون هم پذیرفت و رفت، نگرفت. بعدن میگن جبرئیل نازل شد، آت زل قربا حقه، حق زل قربا رو بده. چه کار کنم؟ فدک رو بده به زهرا. خب پیغمبری که یک کنیز به زهرا نداد، از جانب خدا مأمور میشه فدک رو بده به زهرا سلام الله علیها. خب زهرای مرضیه، یعنی کلمات مرضیه و انسیه، هورا انسیه یعنی چی؟ یعنی یک خانمی که عین پدرش، جنبه های زمینی در او هیچ اثری نمی کنه، به این معنا که هیچ دنیا گرایی نداره، یعنی این زندگی که داره نه از باب نداری اینجوری زندگی می کنه، دارا هم بشه این گونه زندگی می کنه. خب این فدک با این همه عظمت رو می خواد چیکار؟ اوه زهرا سلام الله علیها حالا این فدک رو بگیره میتونه تو این مدینه برابر فدک زندگی کنه؟ انشالله دوستان فدک رو، کاری که رو فدک نشده رو مجموعه مادیشه، همه آمدن فدک رو از نظر سیاسی بررسی کردن، انشالله دوستان فدک رو از نظر مادی بررسی کنن ببینن فدک ارزش مادیش چی بوده. من اونجوری که یادم میاد 400 تا کارگر ثابت داشته، وقتی میخواستن محصول جمع کنن 2000 کارگر از مدینه میرفته اونجا برای جمع‌آوری محصول. تو مدینه دفتر داره، یه تراز تجاری بالایی در محصولات تو مدینه داره، میان خرما رو میخرن میبرن اینجور، یعنی یه چیز هنگفتیه. خب اینو بدم به زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا اینو خود چیکار کنه؟ ولذا وقتی که فدک رو میدن به زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا برای دفتر فدک مسئول معین میکنن، به مسئول دفتر فدک میفرماین هر چی درآمد داره بده پدرم خرج مسلمان ها کنه، حساب کتاب هم با همون بگذره. خب فدک با این که ملک زهراست، اما این میره جزء درآمدهای ثابت حکومت پیغمبر میشه، یعنی حضرت در درآمد این در میارن خرج حکومت میکنن در جنگ ها، در نمیدونم فقرا اینها. پس یک درآمد بالاییه، و وقتی که زیر نظر پیغمبر اکرم اداره میشه، پیغمبر اکرم در مکه وقتی وارد تجارت شدن، خدیجه سلام الله علیها همون دفعه اول که پیغمبر اکرم رفتن تجارت دید این دو برابر سود آورده، یعنی اینقدر استاد بود. حضرت فدک رو که میگیره تحت مدیریت حضرت وارد میشه، فدک توسعه پیدا میکنه، یعنی از سال مثلا هفتم تا سال دهم تو این 3 سال تحت مدیریت حضرت درآمد این میره بالا، چون قراره تو مدینه خرج بشه، برای این باز توسعه پیدا میکنه، میشه یکی از مؤلفه های مخارج مدینه در حکومت حضرت. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، این فدک خیلی اهمیت داره. چرا؟ خب علی ابوبکر پول نیاز داره، میدونید که جناب ابوبکر وقتی به قدرت رسید در مدینه کاملا قبولش دارن، اما شما از مدینه وقتی دور بشید قبائل دوردست که ابوبکر براشون نفر دوم نیست که، و قبائل دوردست خبر قدیر رو دارن که پیغمبر که از دنیا رفت علی رو به جای خودش معرفی کرده. حالا در مدینه این ابوبکر انتخاب شده، این خبر به جاهای دیگه میرسه که در مدینه پیغمبر از دنیا رفت، خب جانشینش کیه؟ ابوبکر. و یه قرار نبوده علی باشه، چرا؟ حالا ابوبکر شده. خب ابوبکر شده، ابوبکر کیه؟ یکی از اصحاب رسول الله. خیلی خب، ما هم اصحاب رسول الله ایم. اگه قرار اونجا بتونه فلان کس از اصحاب رسول الله حاکم باشه، ما هم خودمون اصحاب رسول الله ایم، ما هم اینجا حکومت خودمون. زکات رو نمیفرستادن مدینه و درآمد مدینه زکات هایی بود که این ور میومد اون زکات ها. لذا جنگ های رده شروع شد، جنگ های رده مردم مرتد نشده بودن که. جنگ های رده جنگ زکات بود، مانع این زکات بود، زکات نمیدادن. ابوبکر گفت یک دونه گوسفند ندن میکشمشون. خب پول به سختی میومد، این هم الان حکومت گرفته خرج داره، پول نقد مهیا فدک. پس اول فدک برای اینها لازمه. بله، یعنی قطعیه این حرف، یعنی این قطعیه که ما اونا رو داشتیم یا اهل سنت نقد کردن؟ بله ما تاریخ رو داریم تحلیل، چه پنبهشو میزنیم. یعنی این اهل رده ای که نقل کردن، اینها آیا واقعا در زمان رسول الله بودن و رسول الله آیا واقعا با اینا جنگی داشته، یا اینا همه مسائلیه که در تاریخ درست شده تا اون اهل رده ای که در زمان ابوبکر باهاشون جنگیده اون جنگا توجیه بشه؟ چرا نداریم؟ عزیز من، ما در جنگ های رده فردی رو داریم به نام خالد ابن نویره. خالد ابن نویره از کسانی است که به عنوان چی؟ مالک ابن نویره. مالک ابن نویره در جنگ های رده به عنوان مرتد گردنش رو زدن. این مالک ابن نویره کی بود؟ مالک ابن نویره کسی بود که از همین قبائل بود، آمد مدینه، آمد مدینه، دید ابوبکر اون بالاست، اومد گفت اوه کی به تو گفته بری اون بالا؟ خیلی قدرتمند بود. گفت حالا صبر کن میام پایین با هم مذاکره میکن. با هم مذاکره کردن، این برگشت رفت، این گفت بابا اینجا جای علیه، پیغمبر گفته بود علی، تو چرا اون بالا چی کار میکنی؟ گفت برو. اینو فرستادنش رفت. خالد ابن ولید رو شخص ابوبکر، یعنی اینجا جاییه که عمر کم آورد، شخص ابوبکر خالد رو فرستاد گفت برو قضیه شهر کن. آمد دید اینا قدرتشون زیاده، از که غروب بود گفتن باشه فردا مذاکره. نیروهای خالد رفتن، خالد رفت درون خیمه‌نشین بودن، رفت. شب که شد مالک گفت، خالد گفت حمله کنید، خالد ابن ولید گفت حمله کنید، حمله کردند. مالک ابن نویره رو گردن زد، نیروهای همکارش رو گردن زد. همون شب به زن مالک ابن نویره تجاوز کرد، آمد تو مدینه، آمد گفتن بابا اشکالی نبود که چرا مالک رو کشتی، اشکالی بود که چرا به مالک شبیخون زدی، این قرار بوده فردا باش به جنگی. باید نداره اون. نهایت ابوبکر گفت که خالد در اجتهاد خودش اشتباه کرده. اینا بودن نیروهای رده.
تجربه وقایع سنت الوقوع و گروه کثیری که به اسلام گرایش پیدا کردن، انحرافشون از اسلام بعد از وفات پیامبر کاملا عقلانی.
یعنی در حقیقت اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از رسول الله میرسید، ما این انحرافات داشتیم؟
این انحرافات وجود داشت؟
نه عزیز من، میگم نداشتیم، به دلیل اینکه در زمان رسول الله همینایی که مهمان شده بودن همینا اومدن، اینا که به زور اسلامو نپذیرفتن. این فرمایشی که شما میفرمایید همه در این فرض که پیغمبر این ور اون ور رو به زور شمشیر مسلمان کرده باشه.
لشکرکشی پیغمبر به شمال عربستان، ما واقعی سنت الوقوع
اصلا حضرت
لشکر 10000 نفری 12000 نفری پیغمبر رو اعراب ساکن شمال عربستان می،
اصلا شمال عربستان کدوم منطقه است؟ منطقه تبوک دیگه،
ناحیه تبوک است.
اصلا جنگ در تبوک با کیا بود؟ اصلا جنگ تبوک با یهودیا بود؟ جنگ موته با کی؟ ببینید عزیز من، ما به طور کلی هیچ نقطه ای رو نداریم پیغمبر اکرم به زور شمشیر مسلمان کرده باشه. ببینید عزیز من، این یعنی زور.
عرب ببینید، عرب کسیه که از قدرت برتر داره قبایل.
این اصلا اینجوری نیست.
اگر اونطور نیست
دینی که اینو بدینید
در واقع یه قدیر حضور دارن، حد اقل یک پنجمشون، نه حد اقل یک صدمشون لشکرکشی نمی کنن بر علیه ابو بکر.
ها اینو دیما تاریخ یک رو گوش می کردید، یعنی ما باید تاریخ ما سبق رو می دیدی که آیا آمدن به سمت ابو بکر به دلیل زور ابو بکر بود یا به دلیل محبوبیت ابو بکر بود.
محبوبیتی که واقعی قدیر رو تحت
بود. بله خب آره دیگه، این اون بحث رو بخونید.
این در بحث مدینه حاج آقا درسته، به خاطر اینکه در مدینه کار میکرد.
عزیز من، منم دارم همینه میگم، میگم در مدینه ابوبکر هیچ مشکلی نداشت، اما حالا خبره ابوبکر میرسه به شهرهای دیگه، ابوبکر این محبوبیتی که تو مدینه داشت اینو جای دیگه نداشت. وقتی میشنیدن میگفتن ای قرار نبود ابوبکر رئیس بشه، قرار بود علی رئیس بشه. ببینید یمنی ها توسط علی ابن ابی طالب مسلمان شدن، یمنی هایی که مالک اشتر بعدن از توشون در میاد، یمنی ها مرتد شدن، یمنی هایی که به دست علی ابن ابی طالب مسلمان شدن، یمنی هایی که عاشق اسلام بودن، پیغمبر اکرم هیچ جا رو به زور مسلمان نکردن، مردم عاشق می شدن، می اومدن مدینه رو می دیدن، مدینه فاضله، می گفتن اینجا چجوری اینجوری شده؟ آمدن با تعلیمات رسول الله، گفتن یا رسول الله یه نفر بفرست اونجا هم به ما یاد بده، ما می خواهم اونجا اینجوری بشه. می رفتن، این لشکر که ریشهای حضرت اصلا برای شهران نبود، نیروهای معارض تجمع پیدا می کردن حمله بکنن، حضرت می رفت اونا فرار میکردن، منطقه راحت میشد، گفتن یا رسول الله خدا پدرت بیامرزه، زودتر میامدی ما رنگ کردن گرفته آزاد کردی، همه اسلام وارد میشد. نمایش خدا در مردم اینو بدونید، بگو خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه آیه جعفری رو، محمد علی جعفری میفهمد خدایی که با استدلال از در بیاد تو، با استدلال پنجره میره بیرون، دینی که با نمایش قدرت بیاد با یه نمایش قدرت هم میپره میره. دین علی دین الحب قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پیغمبر اکرم باید حب خدا رو در بین مردم ایجاد کنه، شمشیر که حب خدا نمیاره که. بابا شمشیر اجازه بدید نش ببینید، اصلا پیغمبر اکرم جایی که حق و نفهمن اسلامو نمیبره. و این احد من المشتکین استجارک فاجره حتی یاتی فیسمع کلام الله. شما توی
بهشون بگو شما اسلام آوردید، ایمان
نیاوردید، باری یعنی آمدید یک چیزی رو دیدید. آره این که میگه قالت الاعراب آمنا، این کلمه الف لام چیه؟ الف لام جنس یا الف لام عهده؟ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الله یعلمو، اینا کدوم عرب هستن؟ ها سه نوع نز شما برید در سوره توبه سه دسته میکنه عرب ها رو، میگه یه دسته هستن مردو علن نفاق، نفاق دارن، یه دسته هستن بر کفر خودشون باقیان، یه دسته هم هستن ایمان آوردن. ولی اونی که نفاق داره یعنی چی؟ یعنی سازمان یافته، در درون شرک خودش باقی مونده، منتها میبینه همه آمدن مسلمان شدن، این راهی غیر از این نداره. ما بحث ما رو توده های مردمه، توده های مردم به نمایش قدرت نمیان مسلمان بشن که. توده های مردم وقتی میبینن یک جایی یه حکومتی توان پیدا کرده مدینه فاضله ایجاد کرده میان، پیغمبر اکرم یه بود با نمایش قدرت، حق دینی که با نمایش قدرت به قدرت برسه همینه که با یه نمایش قدرت دیگه همه دین برگردن، این که ماندگاری نداره. دینی ماندگاری داره که آمده باشه با مردم حرف زده باشه، خودش جا انداخته باشه، مردم پذیرفته باشنش، اینا رو با زور مسلسل هم نمیتونی برگردونی، اینا فقط با نفاق برمیگردن، این فقط گول نفاق رو میخوره، یعنی با بدل سازی، همون کاری که اینا در مدینه کردن، هر چه از نظر نظامی زدن نظر نشکست. خود مردم ایران رو ببینید، مردم ایران، مردم جمهوری اسلامی با نمایش قدرت دنبال امام آمدن، امام کدوم قدرت رو داشت مردم دنبالش بیا؟ رو صفای امام، رو دین امام آمدن، چون رو صفا و دینش آمدن، هر چه با نظامی زدن نتونست مردم رو برگردونن، اما این مردم با نفاق میشه برگردون، یعنی یه بدل بیا بزن اونجا، یه هنرپیشه بیا بزن اونجا، همه فکر کنن که این آل الاله، که سازمان شیعه و حمد الله و المنه به دلیل داشتن رهبری چون اون جایگاه رو نمیتونن نفوذ کنن که حالا اینو بعدن میگیم، چون اون جایگاه رو داره سازمان شیعه ویژگیش اینه تو رهبریش گول نمیخوره، ولی زا هرچی هم در رده های پایین حالا دیگران بیان قابل حله. میخوام اینا عرض کنم حاکمیت با زور نمیشه، ولی فتح مکه هم همین عرض میکنم، فتح مکه مردم مکه گرفتار قدرت سلطه ابو سفیان و سرمایه‌دارای مکه بودن، لذا حضرت آمد اینا مثل آب خوردن فرو ریختن، جنگ نیاز نبود. شما در مکه چند تا خونریزی داشتی؟ چقدر مقاومت شمشیر داشتی؟ مکه یا مونده بودن مستضعف، حالا گردن کلفت ابو سفیان نمیذاره. توده های مردم نسبت به حق خیلی جنبه مثبت دارن، این قلدرها هستن که نمیذارن دین بره جلو. حضرت هر حرکت این ور اون ور داشتن فقط به فقط رفتن رفع مانع کردن، ولی بیان یه جا یه مردمی اصلا نمیدونن اسلام چی ها، حضرت بیاد اونجا یک نمایش قدرت، یا الله بیا مسلمان بشه. خب میان مسلمان میشن، همین فردا پیغمبر اینجا بره همشون کافر میشه، یه دین نشد که. حتی در اصلا پیغمبر اکرم میخواد ساختار قبیله رو به هم بزنه، یعنی حضرت آمده
پیامبر در مدینه اینه که ساختار شکنی اجتماعی
آفرین، این فقط با فرهنگ میشه.
منتها مباحث سنت الوفود رو شما نگاه بکنید، اکثر کسانی که حاضر میشن در محضر پیامبر در مدینه چرا هیئت‌های نمایندگی متشکل از رؤسای قبیله ها هستن؟
به خاطر هیئت‌هایی که حضرت برای تبلیغ فرستادن، به دلیل انتشار اخبار و به دلیل پیش‌زمینه‌هایی که اونها از تورات انجیل داشتن، از ایران. شما ببینید ایران میفرستن، حضرت میفرستن. چرا بابا برید تاریخ رو بخونید، حضرت این ورانور در اون زمان نماینده میفرستادن. بعد ببینید انتشار مسیحیت در سراسر بلاد و انتظاری که در جهان مسیحیت بود نسبت به این پیغمبر آخر زمان، این سنت الوفود و اینها خبر میرسید بابا اون پیغمبری که منتظرش بودید آمده، اینا شروع کردن به آمدن. حضرت برای مصر نامه می نویسه، برای ایران نامه می نویسه، همه جا نامه نوشت. حضرت برای چی نامه می نوشت؟ این نامه اخباره، اصلا این انجیل یعنی بشارت. بشارت به چی؟ بشارت به پیغمبر ما. همه جا اخبار آمدن پیغمبر ما هست، حتی در ادیان انحرافی از اینها نسبت به اون پیغمبر آخر زمان بشارت دادن. اگر ما مجوس رو انشعابی از دین مسیحیت بدونیم و اون رو مستقل ندونیم، بابا دین مجوس پر است از خبر دادن به اون پیغمبر آخر زمان. دین مسیحیت این سلمان چرا را میفته بیاد پیغمبر پیدا کنه؟ پای سخنرانی کشیش نشسته و اونم از پیغمبر آخر زمان. این نامه ها نامه اخبار بود که بابا من آمدم، ولی ازا این به اصطلاح خسرو پرویز نامه رو زود پاره کرد به کسی نشون نداد، چون دید این نامه بره در سراسر ایران پخش بشه، مردم ایران منتظر اون پیغمبره. پاره کرد که برو زود برو، هیچ کی با خبر نشه، نذاش اطلاع رسانی بشه. مسئول کشیش ها کدومه؟ کشونن هر تمام کشیش ها در زمان خسرو پرویز اینا مخفی زندگی میکنن، از سلطه آتش پرستی که این آقا اومده در ایران رواج داده. به کدوم هر کدوم رو که حضرت نامه بنویسه خودش میفهمه. خسرو پرویز رئیس مملکته، او اطلاع رسانی بکنه همه با خبر میشن و حضرت موظف خبر آمدن خودشو به اون قله بده. لذا در مصر هم برای مغوغوس مینویسه. مغوغوس با کمال زیرکی نه خبر رو منتشر میکنه نه نامه رو پاره میکنه، این نامه ها رو می نویسن برای اینکه اون هرم اطلاع رسانیه و وظیفه حضرت هم این نیست که برای او بنویسه، وظیفه شرعی ابلاغ دیگه، یا بلغونه رسالات الله و رسالت خدا رو برسون. خبر میرسه به دیگران که آمده، وفود میاد. منتها این وفودی که نزدید، وفود نجران این ور و ور، اینایی که نزدیکن از زمین میاد، اینایی که اون ور آبند دیگه عمر حضرت مهلت نداد، این موکول میشه به علی ابن ابی طالب. اگر حضرت در رأس کار بود، نه تنها پیشرفت اسلام نیاز به این جنگ های اینا نداشت، نه تنها نیاز به این کارها نداشت، علی ابن ابی طالب بساط یهود رو در قدس جمع میکرد، دنیا شکل دیگه ای پیدا میکرد. اصلا یعنی اون مرکز توطئه رو حضرت میتونست جمع بکنه، مرکز توطئه قدسه، اونجا رو جمع کنه یهود حله، اون مرکز توطئه. ولذا علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم این فدک رو با این عظمت داده، اونها هست، این اموال نمیاد مانع این زکات. و این چیزی که دارم عرض میکنم این مصدر خود تاریخ مانع از زکات که جنگیدن باهاشون. پس ابوبکر به شدت به این پول نیاز داره، این از یه طرف. از طرف دیگه اگر این پول برگرده بره در اختیار زهرا سلام الله علیها قرار بگیره، میشه این اموالی که در مکه در اختیار خدیجه سلام الله علیها بود و همه اینا رو اومد در خدمت پیامبر اکرم قرار داد و اموال و سرمایه خدیجه سلام الله علیها در مکه چقدر به پیغمبر کمک کرد. اصلا پیغمبر رو در مکه یکی از ابزارهایی که دین ایشون رو در مکه رشد داد سرمایه خدیجه بود. در مدینه هم همین فدک میتواند علی ابن ابی طالب از خونه در بیاره. ولذا به این دو دلیل اینا باید فدک رو مصادره کنن، و این در صورتی است که زهرا سلام الله علیها فدک رو اینا بگیره و حضرت هم این کارو کرد. به محض اینکه پیغمبر اکرم دنیا رفتن، حضرت به مسئول فدک دستور دادن که دیگه بیا پولا رو به خودم بده، به کسی غیر از من نده. وقتی حضرت پولو گرفتن، اولین اقدام ابوبکر عجیبه در تاریخ، این اولین اقدام ایناست، میرن فدک رو مصادره میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی آمدن عامل زهرا سلام الله علیها بر فدک رو بیرون کردن، خودشون یه نفر برای دفتر فدک مسئول گذاشتن. وقتی این مسئول رو گذاشتن، حالا حضرت زهرا آمد بیرون در اعتراض به چی؟ در اعتراض به اینکه چرا فدک رو مصادره کردی؟ نه، اول به عنوان علی ابن ابی طالب نیومد بیرون، آمد بیرون. جناب ابوبکر چرا فدک تو خلیفه کی هستی؟ جانشین کی هستی؟ رسول الله. خوب دقت کنی، ابوبکر در نظر مردم جانشین رسول الله است و هیچ کی نمیتونه روی علامت سوال بذاره. حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها به گونه ایه که از همون گام اول رو ابوبکر علامت سوال گذاشته. شما جانشین کی هستی؟ خلیفه رسول الله. خب رسول الله دزدی میکرد؟ نه، رسول الله نسبت به اموال مردم، سرمایه های مردم، پول مردم دست اندازی میکرد؟ نه. چرا این کاری کردی تو؟ چرا کردم؟ چرا فدک رو که ملک من بوده گرفتی؟ یه دفعه پرچ بخوره تو کله مسلمان ها؟ چون گوینده این حرف کیه؟ زهراست. زهرا دو ویژگی داره، یک زنهای مدینه مسائلشون رو میبادن از زهرا میپرسیدن، معلم اینا بود، به صداش آشنا، برای درس میده. دو، تعاریفی که پیغمبر اکرم از زهرا سلام الله علیها کرده، بزعت و منی، من آزاها فقط آزانی، این مجموعه از زهرا یک شخصیه. پیغمبر اکرم اونقدر در شخصیت سازی برای زهرا پشت کار داشتن که جریان مقابل نه از روی درک بلکه از روی حسادت مسئله سازی میکرد. این عایشه همش اعتراض میکرد به پیغمبر که شما چرا اینقدر این دختر رو تحویل میگیری؟ حضرت خب اینا منزلشون به بیرون راه نداشت دیگه، در خانه علی ابن ابی طالب به مسجد بود. یعنی حضرت زهرا وقتی میخواست بره آب بیاره، میومد از تو مسجد، از در مسجد میرفت بیرون، دوباره وقتی میخواست برگرده میرفت تو مسجد. خب پیغمبر اکرم مشغول مثلا سخنرانیه، حضرت زهرا میخواد بره بیرون، بله، تا حضرت از در منزل میومد بیرون، حضرت در حال سخنرانی که بود بالا میشد وای میساد به احترام حضرت زهرا. حضرت که میرفت میشست، دوباره حضرت زهرا تا میومد ایشون بلند میشد، همه مسلمان میگن زهرا اومده. گاهی موارد یهو تا حضرت زهرا میومد، حضرت سخنرانی همه رو ول میکرد، میومد جلو دلا میشد، دست زهرا رو میبوسی، زهرا رو بدرقه میکرد، تو دم در منزل دوباره میرفت سخنرانی شروع میکرد. پیغمبر این کارو انجام میده. آخرین نفری که حضرت در رفتن جنگ ها باهاش خداحافظی میکرد حضرت زهرا بود. وقتی میومد اولین نفری که میرفت در خانهش، میومد در خونه زهرا وای میساد، ایشونو صدا میکرد، باهاش احوالپرسی میکرد، بعد میرفت خونهش. یعنی در برابر مسلمان ها زهرا را اونقدر معرفی کرده که هیچ کی نمیتونه زهرا را فراموشش بکنه. خب این زهرا آمده، ابو بکر گفت نه، خب فدک مال شما نبوده که، همون چرا فدک مال ما بود. خیلی بحث و گفتگوه. اینجا دو تا نکته هست که آیا ابو بکر روی یک مسئله وایساد یا نه ابو بکر مسئله رو عوض کرد. من اجمالا عرض کنم اینجا دو تا نکته هست. یه حرف اینه که اینا ادعا کنن فدک از اموال صدقه است. اموال صدقه یعنی چی؟ اموال زکات. خذ من اموالهم صدقه، این صدقه هم این زکات واجبه. تو تطهرهم و تو زکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این باب زکات. خب اموال زکات این در دست پیغمبره. پیغمبر اکرم از دنیا برند، این اموال صدقه، این اموال زکات ارث نمیرسه. یعنی این به فامیل حضرت نمیرسه، این منتقل میشه به حاکم بعدی، یعنی به علی ابن ابی طالب. یه مرجع تقدیر وقتی از دنیا میره، اموال خمسی که دستش هست، این اموال خمس که به عنوان خمس دستش هست، اینا که ارثیه نمیشه که، اینا تو بانک میمونه، میدن به دست مرجع تقدیر بعدی. اموال صدقه اینجوریه. خب این حرف بسیار درسته. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه. ما معاشر انبیاء اموالی رو که به عنوان صدقه ترک بکنیم، این به ارث نمیرسه. این حرفش کاملا حق. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه. اون چیزی که به عنوان صدقه ترک بکنیم، این به ارث نمیرسه. حرفش حق، کاملا هم درست. آیا ابوبکر اول اومد به این استناد کرد؟ اگر ابوبکر اول به این استناد کرده، خب پاسخش رو گرفته. حضرت زهرا فرمود که فدک صدقه نیست، یعنی فدک از اموال زکات نبود. اولا از اموال انفال بود، ثانیا پیغمبر اینو به من بخشیده، پس این از اموال زکات نیست که تو گفتی ارث نمیرسه. وقتی این قضیه شد، حالا اینا باید اومده باشه اینو چرخونده باشه. نه، نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه نیست. نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما اصلا ارث به جا نمیگذاریم. ما ترکناه صدقه، هر چی به جا بگذاریم اینا صدقه است. اگه تو این بیاد، استدلال بعدی حضرت میشه که اینو تو از کجا آوردی؟ پیغمبر خلاف قرآن خودش حرف میزنه، فرمود ما خالف کتاب الله فضربوه علی الجدار. نحنو معاشر الانبیاء لا نورث، ما اصلا ارث به جا نمیگذاریم. ما ترکناه صدقه، هر چی به جا میگذاریم صدقه است. بابا قرآن میگه ورثه سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد. پیغمبر میگه نحنو معاشر الانبیاء لا نورث، خلاف قرآن خودش حرف زده. من در تاریخ مسئله ثابتی نمیبینم. میبینم در این سوال جواب ها هر دو مسئله هست. چون اگر قسمت نحن و معاشر الانبیاء لا نورث صدقه باشه، این پاسخ درسته که فدک از اموال صدقه نیست. اگر نحن و معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه درست باشه، این مطلب درسته که پیغمبر اکرم این خلاف قرآنه. هر دو استدلال رو میبینیم، معلوم میشه زهرا سلام الله علیها ابوبکر رو وادارش کرده به این که به پرت و پلاگویی بیفته. یعنی اول آمد ادعا کرد که این از اموال صدقه است، حضرت ثابت کردی از اموال صدقه نیست. وقتی ثابت شده از اموال صدقه نیست، گفت خب این ملک رسول الله بوده، میشه ارث. پیغمبر گفته من ارث نمیذارم. حضرت اینو به هم زدن که اولا خلاف قرآن داری حرف میزنی، و ثانیا اصلا اینو پیغمبر اکرم در زمان حیاتش به من داده. چه موقعی که اینو منو خواست تو مسجد بهم بخشید، جلوی چشم مسلمونا گفت اینو من به تو میبخشم. گفت شاهد داری؟ خب پیغمبر این جلو مسلمان ها این کارو کرده بود. یه نگاه کرد، هیچ که حاضر نشد شهادت بده. چرا حاضر نشدن؟ حال اینجا گیر کردن بین شخصیت ابوبکر و بین شخصیت زهرا. شهادت بدن ابوبکر خراب شده، شهادت ندن زهرا خراب شده. همینجوری حیا را سکارا سکوت. خب ام ایمن آمد، علی ابن ابی طالب آمد شهادت دادن. گفت شهادت ام ایمن که زنه، علی هم شریکه. گفت ببین، از خط رسول الله و از حکمش رفتی بیرون. پیغمبر فرمود شهادت النساء فی الاموال منظمات الی الرجال، رجال مقبوله. اولا، ثانیا این که گفتی علی شریک تو اشتباه کردی، اونی که پیغمبر گفته این نی، شهادت شریک در مالی که خودش شریکه در حق شریک مقبول نیست. علی که در فدک با من شریک نی، علی تو زندگی با من شریکه نه تو فدک. ثانیاً ثالثاً از ذریت که کسی بیانه نمیخواد که البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، تو داری ادعا میکنی این مال من نیست، تو باید بیای بیانه بیاری. آخ هیچی دیگه کم آورد. گفت عجب، خب حالا خطایی در اجتهاده، این رو شما در تاریخ نمیتونید پیدا کنی، این خطایی در اجتهاده از اون موقع درست کردن که خب بله حالا. اما یه علامت سوال رو ابوبکر رفت، خب حضرت فدک رو گرفت آمد، اینا فدک رو نباید دست بدم. حضرت مسجد که میاد بیرون بره دفتر فدک، او وقت عمر رو میفرسه که برو فدک رو بگیر. او وقتی آمد حضرت فرمود خب الان ابوبکر داد گفت نبی خود کرده داده، گرفت اینجا سیلی زد به حضرت، از اینجا جهت عوض میشه، چون اون علامت سوال ایجاد شده. این چالش فدک در ذهن مسلمان ها آمده و یه چالش قابل قبوله، همه میپذیرن این مسئله رو. بنابراین حضرت زهرا این چالش رو که ایجاد کرد، از همین چالش اینا رو کشید به بحث ولایت. صلوات خدمت کن. اللهم صل علی